برای این که بتونیم اطلاعات غذاییمون رو بالا ببریم که چه چیزهایی رو بهتر بخوریم و از چه چیزهایی باید دوری بکنیم، باز هم بریم به سراغ یکی از کارشناسان خوب و از همراهان صمیمی شبکه رادیو ورزش، جناب آقای دکتر احمد اسماعیل‌زاده. سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
سلام علیکم جناب آقای کاظمی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکر. دوستان خوبم، جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستند و از اساتید بسیار خوب و دوست داشتنی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر خدا قوت و خسته نباشید میگم بهتون، ولی نمیدونم که آیا حالا که بحث مقابله با کرونا هست، حجمه زیادی هم به شما وارد شده برای کسب اطلاعات یا نه، شما مثل بقیه پزشکان درگیر این قصه شدید؟
عرض کنم خدمت شما که بله، در طی این ایام که این عفونت در کشور ما هم گسترش پیدا کرده مثل سایر نقاط دنیا، طبیعتاً سوال‌های بسیار زیادی در زمینه سلامت وجود داره و یکی از حوزه‌های مهم سلامت غذا و تغذیه و مواد مغذی هست. بله. و متأسفانه اطلاعات غلط زیادی که گسترش پیدا کرده، ما باید با اینها سعی کنیم مقابله بکنیم و اطلاعات صحیح رو از مجرای صدا و سیما و سایر رسانه ها سعی بکنیم در اختیار مردم قرار بدیم که انشاءالله بتونیم با این عفونت مبارزه بکنیم.
زنده باد. آقای دکتر، ما ایرانی ها عادت داریم صبح که از خواب بیدار میشیم قاعدتا یک صبحانه که معمولا نون و پنیر و کره هست استفاده میکنیم. آیا این رژیم درستیه، به خصوص الان که بحث بیماری کرونا هست؟
به طور کلی صبحانه خوردن برای سلامت همه ما میدونیم که خیلی خوبه و مطالعات متعدد هم نشون میدن که افرادی که مصرف صبحانه دارن در برنامه غذایی روزمرهشون، اینا آدمهایی هستن که به طور کلی سالمترن، سیستم ایمنی بهتری دارن و متابولیسم ایدالتری دارن. برای صبحانه خوردن به طور کلی توصیه میشود. اما آیا اینکه در صبحانه ما ایرانی ها این مواد غذایی نون و پنیر و کره که فرمودین برای سلامت میتونه مفید باشد یا نه؟ بله، این مواد مفید هستن به غیر از کره. کلا دیده شده که هر جایی که ما اسیدهای چرب اشباع مثل کره، روغن نباتی جامد، مارگارین، چربی های موجود در گوشت و هر جایی که چربی جامد وجود داره، در حقیقت اینها رو مصرف بکنیم و اسیدهای چرب اشباع رو بیش از حد وارد بدن بکنیم، سیستم ایمنی ما تواناییش کمتر و کمتر می شود. بنابراین توصیه ما بر این هست که رژیم غذای سنتی ما ایرانی ها که در صبحانه نون داریم، این نون نون سبوسدار باشد، ترجیحاً یا نون جو باشد یا بربری باشد یا سنگک که امیدوارم اینها سبوس کافی رو داشته باشن. استفاده از پنیرهای کم نمک و کم چرب، پنیر خامه ای نخوریم، پنیرهایی که پرچرب هستن استفاده نکنیم، پنیرهای محلی که یه مقدار نمک زیادی دارن اینا استفاده نکنیم، در حد معمول یه پنیر خوب کم نمک و کم چرب رو استفاده بکنیم، یا گاهن به جای پنیر میتونیم تخم مرغ که یک ماده غذایی بسیار خوبی برای سلامت هست استفاده بکنیم. همراه کردن اینها با گردو یا با عسل طبیعی میتونه باز برای سلامت کمک کننده باشه. و استفاده از یک لیوان شیر در وعده غذای صبحانه که هم پروتئین کافی و هم کلسیم کافی رو برای بدن تامین میکنه. باز در طی این ایام یکی از باورهای غلطی که بین مردم رایج شده در این شبکه‌های مجازی اینا گفته شده که اگه لبنیات بخورین نمیدونم احتمال ابتلاتون به بیماری بیشتر و بیشتر میشد. واقعا این صحت علمی ندارد. در کشور ما مصرف لبنیات متاسفانه آنچنان زیاد نیست و ما توصیه میکنیم افراد حداقل دو واحد لبنیات رو مصرف بکنن. حالا اگر کسی با شیر مشکل داره، عدم تحمل داره، نمیتونه شیر رو بخوره، نفخ میکنه یا به هر صورت در دسترس نیست، بهترین لبنیات در طی این ایام استفاده از ماست هست، به ویژه ماست پروبیوتیک. دیده شده که مواد غذایی حاوی پروبیوتیک ها شدیداً باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشن و ما حتی در ایام غیر کرونا وقتی که یه فرد لاغری، یه بچه به ما مراجعه میکرد، میگفت که تونتون سرما میخوره، همش مریضه، همش مجبور بره دکتر، برای اینکه با سیستم ایمنی این فرد رو تقویت بکنیم و با این احتمال ابتلا به عفونت‌ها در این فرد مبارزه بکنیم، استفاده از مواد غذایی حاوی پروبیوتیک ها رو برای اینها تجویز میکردیم یا گاهن بسته به شدت مکمل های پروبیوتیک رو به اینها میدادیم. دیده شده که اینها خیلی خوب میتونن سیستم ایمنی بدن رو تقویت بکنن.
سوال بعدیم راجع به این هست که ما ایرانی ها معمولا آب کم مصرف میکنیم و اکتفا میکنیم به چای خوردن. آیا چای جای آب رو میگیره؟
در مورد چای، واقعا چای جای آب رو در بدن نمیگیره. چای و سایر نوشیدنی هایی که حاوی کافئین هستن، اینا حالت مدر دارن و نه تنها جای آب رو در بدن نمیتونن پر بکنن، بلکه حتی باعث کاهش آب بدن و محتوای آب بدن میشوند. بنابراین توصیه میکنیم که افراد چای یا قهوه یا سایر نوشیدنی های حاوی کافئین رو به امان آب مصرف نکنن. توصیه بر این است که افراد 6 تا 8 لیوان آب رو در طی روز مصرف بکنن. حالا گاهن این آب در قالب سوپ یا در قالب غذاهای آبکی وارد بدن میشه که میتونیم حساب بکنیم. بله. اما به طور کلی به ویژه در این ایام هر چقدر مایعات بیشتر بخوریم به ویژه آب، بهتر خواهیم تونست با این بیماری مبارزه بکنیم.
خیلی شنیده میشه که ایرانی ها مستعد بیماری سنگ کلیه هستند و یک دلیل اصلیش هم همین کم مصرف کردن آب است. آیا این سوال در ذهن نباید مطرح بشه که ماها که زمینه ابتلا به سنگ کلیه در ما بیشتر گفته میشه داریم، خودش میتونه یک بیماری زمینه‌ای باشه برای ابتلا به بیماری‌های دیگه مثل همین کووید 19 یا کرونا؟
واقعا شواهد علمی رو وقتی که ما نگاه میکنیم فعلا به اندازه اطلاعات زیاد نداریم که ببینیم آیا مثلا بیماران کلیوی یا بیمارانی که سنگهای کلیوی دارن احتمال ابتلا به کرونا در اونها بیشتر از آدمهای دیگر هست یا نه. نمیدونیم و نمیتونیم هم رد بکنیم یا قبول بکنیم. اما به طور کلی با توجه به این که احتمال ابتلا به سنگهای کلیوی در بین افراد زیاد هست، یه دلیلش طبیعتاً عدم مصرف مایعات کافیه، اما ما در رژیم غذای خودمون کارهای غلط دیگری هم انجام میدهیم که این سنگهای کلیوی در ما بیشتر میشود. مثلا وقتی که با عادت غذای ایرانی ها نگاه میکنیم میبینیم ایرانی ها متاسفانه نمک بسیار زیادی رو از طریق مواد غذای مختلف دارن وارد بدنشون میکنن. به طور کلی مصرف نمک در رژیم غذای ایرانی ها حدود 2.5 تا 3 برابر توصیه ها هست و هر چقدر مصرف سدیم و نمک زیادتر باشد احتمال دفع ادراری کلسیم بیشتر خواهد بود. یعنی هر چقدر نمک زیادتر بخوریم خطر ابتلا به سنگ های کلیوی هم در ما بیشتر خواهد بود. علاوه بر عوارضی که نمک زیاد برای سرطان های مختلف و فشار خون و سکته ها و بیماری های دیگر دارد، در مورد سنگ های کلیوی هم میتونه در حقیقت یکی از نقش های مهم رو ایفا بکنه. پس یک، اگر میخوام سنگ های کلیوی نگیریم، مایعات زیاد بخوریم. گفته میشود حداقل 6 تا 8 لیوان را حداقل ما در طی روز مصرف بکنیم. دو، استفاده از نمک کم یا نمک غذامون رو کنترل بکنیم. مواد غذایی که ادرار رو اسیدی میکنن، از جمله انواع نوشیدنی ها، از جمله قهوه، از جمله برخی از در حقیقت نوشیدنی های حاوی شکر، اینا رو به حداقل ممکن برسونیم. و مواد غذایی که ادرار رو قلیایی میکنن که میتونن حتی اگه سنگی وجود داشته باشه در کلیه باعث محلول شدن اون سنگ بشن، از جمله میوه ها و سبزی ها، اینا رو سعی کنیم در رژیم غذاییمون بیشتر استفاده کنیم که اینا هم پتاسیم خوبی دارن هم سیترات خوبی دارن و اینها میتونه در حقیقت باعث محلول شدن سنگ ها و حل شدن اونها بشه. پس نکته اول در حقیقت مایعات هست که به ویژه در این ایام برای ما خیلی خیلی مهمه. اما در مورد اینکه آیا افراد مبتلا به سنگ های کلیوی یا اختلالات کلیوی در حقیقت بیشتر از افراد دیگر به کرونا و کووید مبتلا میشوند یا نه، اطلاعات ما ناقص است.
آقای دکتر، از دوستانی که در وزارت بهداشت هستن من شنیدم که بیش از 300 میلیون نفر در دنیا دچار دیابت هستند. آیا این افراد رژیم غذایی متفاوتی رو باید رعایت بکنند در زمان مقابله با بیماری کرونا؟
در افرادی که مبتلا به دیابت هستن در حقیقت اینها طبیعتا رژیم غذایشون احتیاط‌های بیشتری نسبت به افراد دیگری که دیابت ندارن باید اتفاق بیفتد.
بله.
خب ما دیابتی‌ها رو در دسته‌های مختلف داریم. دیابتی‌هایی داریم که با رژیم غذایی کنترل می‌کنن، دیابتی‌هایی داریم که قرص می‌خورن و دیابتی‌هایی داریم که انسولین تزریق می‌کنن. طبیعتا رژیم غذایی در هر کدوم از این 3 تا دسته ملاحظات خاص خودش رو داره. اما اینکه بگیم که حالا یه فرد دیابتی هست داشت یه رژیم غذایی رو مصرف میکرد و رعایت میکرد، حالا ایام کرونا هم هست، آیا رژیمش رو تغییر بده؟ نه واقعا. یک رژیم غذایی دیابتی که خیلی هم با رژیم غذایی سالم فرقی ندارد در طی این ایام هم میتونه رعایت بشه. البته وقتی که یه فرد دیابتی ما داریم که یک دوز بالایی از انسولین رو در طی روز تزریق میکند، تا طبیعتاً این فرد ملاحظات بسیار خاصی باید در رژیم غذایی که حتما تحت نظر هست باید اعمال بشه، مقدار کافی کربوهیدرات، سیب و تحرکش باید تنظیم بشه، از نظر کل کالری که دریافت میکنه تنظیمات لازم باید انجام بشه. در طی این ایام هم همون برنامه باید ادامه پیدا کنه با تأکید بر مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان ها که سیستم ایمنی اینها تقویت بشه. مطالعاتی که فعلا در حوزه کرونا ویروس میان بیرون اینها به ما میگن که متاسفانه میزان مرگ و میری از کرونا ویروس در بین افراد دیابتی و افرادی که زمینه بیماری های قلبی عروقی دارن یه مقدار بیشتر از افراد دیگر هست، چه بسا به این خاطر باشه که اینها سیستم ایمنی ضعیفتری دارن و اینها این کرونا ویروس در اینها شدیداً در حقیقت میتونه حملات رو انجام بده و سلامت اینها رو به خطر بندازه. بنابراین در طی در عین اینکه به این افراد توصیه میکنیم که این دوستان رژیم غذایی قبلی خودشون ادامه بدن، تأکید بر مصرف میوه‌ها و سبزی‌های کافی برای تقویت سیستم ایمنی در اینها بسیار حائز اهمیت است.
دکتر، سوال بعدی راجع به این هست که آیا خوردن سیر در این ایام مفیده؟ چون خیلی از مواقع شنیده میشه که سیر عاملی است برای از بین بردن میکروب‌ها و ویروس‌ها و سیر رو خام بدون پخته شدن یک حب قورت بدید و دو تا لیوان آب بخورید که بو هم نداشته باشه و اذیتتون نکنه. این حرف علمیه؟
بله، این هم از جمله مواردی هست که در فضای مجازی مشتریان خاص خودش رو داره و تعداد زیادی از افراد در حقیقت این رو تبلیغ کردن. واقعا شواهد علمی قطعی نداریم، اما به طور کلی سیر هم مثل سایر میوه ها و سبزی ها حاوی آنتی اکسیدان های خوبی هست، آلیسین خیلی خوبی دارد و میتونه در حقیقت باعث تقویت سیستم ایمنی بشود مثل بقیه میوه ها و سبزی ها. اما اینکه حتما نمیدونم به صورت پخته نشده قورت داده بشه یا دو لیوان آب خورده، اینا هیچ کدوم بیس علمی ندارد. بر بین سایر مواد غذایی که در گروه میوه ها و سبزی ها قرار دارن سیر هم یکی از اوناست و میتونه برای سلامت ما کمک کننده باشد. اما اینکه اسفند دود کنین، نمیدونم کرونا ویروس از بین بره، سیر بخورین اینجوری بشه یا پیاز بخورین، اینها به طور خاص شواهد علمی آنچنان زیادی نداریم، هرچند که قبول داریم که اینها میتونن سیستم ایمنی بدن رو تقویت
بکنن. سوال بعدیم راجع به این هست، خیلی از اقشار، خیلی از مشاغل به خاطر مشغله زیادشون موقع ظهر که میشه برای صرف نهار از کنسرو ها استفاده میکنن. قطعا میدونم پاسخ شما این هست که خب مصرف کنسرو چیز مناسبی نیست، اما در شرایط امروزی که هممون مثل یک ماشین باید سریع تایمی یک کاری را انجام بدیم، تو این شرایط توصیه‌تون چیه که چطور مصرف بکنیم، چه کنسرو هایی رو بهتر است مصرف کنیم لااقل اگر مجبوریم استفاده بکنیم؟
بله، همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودین کلا متخصصین تغذیه دید بسیار خوبی نسبت به کنسرو ها ندارن به خاطر مقدار زیاد نمکی که در اینها استفاده میشه و همینطور رنگ ها و افزودنی هایی که در مورد این کنسرو ها استفاده میشه. ما به طور کلی در برنامه غذای روزانه افراد استفاده از کنسرو ها را آنچنان زیاد توصیه نمی کنیم. حالا اگر قرار هست که فردی بره از کنسرو ها استفاده بکنه، ترجیحاً استفاده از کنسرو های حبوبات این وسط اولویت اول رو پیدا میکنن، چون مقدار زیادی فیبر از طریق اینها میتونه وارد بدن بشه، هرچند که خب اینا هم نمک زیادی دارن، افزودنی ها رو دارن. اما اگه در شرایط ناچار قرار گرفتیم، استفاده از کنسرو های عدس، کنسرو های لوبیا، اینها باز گزینه های بهتری هستن نسبت به سایر کنسرو ها. یکی از نکاتی که در مورد تقویت سیستم ایمنی بسیار حائز اهمیت هست دریافت کافی اسیدهای چرب و امگا 3 از راه رژیم غذایی است. البته هم زیاد خوردنش سیستم ایمنی رو به خطر میندازه، هم کم خوردنش باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه. در طی این ایام توصیه میکنیم که افراد ماهی رو سعی بکنن در برنامه غذایی روزانهشون قرار بدن، چون امگا 3 های کافی رو تامین میکنه. ما ایرانی ها متاسفانه آدم هایی هستیم که خیلی ماهی خور نیستیم و ماهی زیاد نمیخوریم. اگر ماهی به اندازه کافی مصرف نمیکنیم، چون اسیدهای چرب امگا 3 جزء اسیدهای چرب ضروری هستند و حتما باید از راه رژیم غذایی وارد بدن بشوند، به غیر از ماهی ما اسیدهای چرب امگا 3 رو در مورد روغن کنولا یا کلزا، در گردو، در سویا و در خرفه مقدار اندکی داریم، میتونیم از اینها استفاده بکنیم. چون سوال کنسرو هست خواستم اشاره بکنم که
زنده.
ماهی رو اگر نمیتونیم به اندازه کافی بخوریم، استفاده از کنسرو های تون ماهی به شرط اینکه خوب جوشونده بشه و اون شرایط 20 دقیقه که در مورد همه کنسرو ها میگیم جوشونده بشه و بمونه در آب گرم در حقیقت انجام بشود و اون روغنش دور ریخته بشه، میتونه یکی از منابع تامین کننده استاد چرب امگا 3 باشه. میزان استاد چرب امگا 3 در تون ماهی کمتر از ماهی های دیگر هست، اما به عنوان یکی از جایگزین ها برای این ایام شاید پیشنهاد بدی نباشد. هرچند که افرادی که فشار خون بالا دارن یا اسیدوری که بالا دارن یا افرادی که اختلالات کلیوی دارن طبیعتا باید احتیاط های لازم رو در پیش بگیرن.
آیدوکتر، آیا این روغن کلزه رو میشه به صورت صنعتی هم تولید کرد؟ چون خیلی از تولید کننده ها مدعی هستن که روغنی که تولید میکنن داره کلزه است.
روغن کلزایی که در حقیقت وجود دارد در بازار بر پایه گیاه کلزه به دست میاد، اما کلن ما مشکلی که با تولید روغن ها به صورت فلهی داریم در مورد دانه های روغنی کلن همیشه همه هم باید حواستون باشه که دانه های روغنی شرایط نگهداری خاصی رو میخوان. اگر این شرایط نگهداری در مورد دانه های روغنی مثل کلزا، مثل آفتابگردون، مثل کنجد خوب رعایت نشود، احتمال آلودگی اونها به انواع قارچ ها و کپک ها وجود دارد. به خاطر همین چون این روغنگیری های فلهی که در سطح شهر گاهن انجام می شود و افراد اعتماد زیادی به اینها دارن، چون جلوی چش خودشون روغن میگیرن میگن که این روغن روغن سالم تریه، چون از شرایط نگهداری اون دانه های روغنی ما اطلاعی نداریم، ما توصیه میکنیم که اگر میخوایم روغن استفاده بکنیم حتما از روغن هایی که توسط کارخونه ها تولید میشن استفاده بشه که نظارت روشون هست. در مورد این فله یا چون احتمال آلودگی وجود دارد توصیه میکنیم که افراد سراغ اینها نروند.
زنده با. توی برنامه‌های قبلی اشاره کرده بودید که افرادی که هم وزنشون زیاده و همین که وزنشون کمه احتمال ابتلاشون به بیماری بیشتره. آیا در مورد ویروس کرونا هم این قصه صدق میکنه؟ یعنی سیستم بدنی اینها ضعیفتر از یک شخص عادیه؟
در مورد ویروس کرونا شواهدی که فعلا وجود دارد در مورد چاقی این رو تا حدودی تایید میکند. یعنی احتمال ابتلای افراد چاق به عفونت‌های ویروسی بیشتره در مورد آنفلانزای که در حقیقت یک بیماری ویروسی هست و ارتباطش با لاغری هم شواهد علمی متعددی وجود دارد. نه تنها احتمال ابتلای این افراد بیشتر هست، بلکه متاسفانه اگر افراد چاق به ویژه مبتلا بشوند احتمال مرگ و میر هم در اونها بیشتر است. الان یکی از تئوری‌ها و فرضیه‌هایی که در دنیا وجود دارد در مورد کشورهایی که مرگ و میر حاصل از کرونا ویروس در اونها بیشتر هست، این رو تا حدودی نسبت میدهن به شیوع چاقی در اون کشورها. میگن که در هر کشوری که شیوع چاقی زیادتر بوده مرگ و میر حاصل از کرونا هم در اونها بیشتر بوده. البته این در حد فعلا یه فرضیه هست و تحقیقات متعدد در روش انجام میشه. چند تا مقاله فعلا در این زمینه اومده بیرون. اما میخوام عرض بکنم که افراد نه تنها در این ایام کرونا، همیشه ایام به وزنشون دقت زیادی بکنن. هم لاغری برای سلامت بده، هم چاقی برای سلامت بده. در طی این ایام هم احتمال ابتلای این افراد بیشتر هست، هم متاسفانه اگر مبتلا بشن احتمال درگیر شدن و مرگ و میر متاسفانه به ویژه در افراد چاق خیلی بیشتر از افراد دیگر هست.
زنده باد. آخرین سوالم هم راجع به خوردن آجیله. با اینکه ایام عید سپری شده، اما خب طبیعی است که الان در منازل هنوز بحث خوردن آجیل مطرحه و چطور میشه اون رو ضد عفونیش کرد؟
عرض کنم خدمتتون که کلن آجیل ها اولا به طور کلی برای سلامت خیلی خوبن، برای تقویت سیستم ایمنی هم خیلی خوبن، به خاطر اینکه این آجیل ها حاوی آمین اسید آرژینین هستن و این آمین اسید آرژینین دیده شده که باعث تحریک سیستم ایمنی و تقویت سیستم ایمنی بدن میشه. بنابراین به صورت کلی توصیه میکنیم که همه ما سعی کنیم آجیل ها را در برنامه غذایی قرار بدیم. آجیل ها رو خام بخوریم، آجیل های بوداده شده نمک سود شده رو نخوریم، آجیل هایی که خامن استفاده بکنیم. اما در طی این ایام که ما حواستون به مواد غذایی هست که ویروس از طریق اونها انتقال پیدا نکند به ما، اگر آجیل هم میخوام خام بخوریم حتما در یه ماهیتابه اینا رو یه حرارتی بدیم، اینا یه مدتی در برابر حرارت بمونن. شواهدی که وجود داره خیلی تایید نمیکنه که این ویروس توسط حرارت از بین میرود، اما چون هنوز شواهد قطعی نیستن و همه چی در حد احتماله، شاید حرارت دادن این ویروس ها یه مقدار باعث بشه که آلودگی های موجود در روی اونها از بین برود. بنابراین تنها توصیه که میتونیم بکنیم اینه که آجیل خام، نمک حاوی نمک نباشد، آجیل خام خورده بشود. مقدار مصرف آجیل مهمه. زیاده روی در مصرف آجیل به خاطر محتوای چربی که در اینا وجود داره میتونه با چاقی هم راه باشه، ببیشه در این ایام که تحرکا محدود شده. و در مورد انتقال عفونت هم مثل بقیه اقلام غذایی که گاهن توصیه شده توسط متخصصین که یه حرارتی در حقیقت داده بشه، این هم اگه دوستان یه حرارتی بدن مطمئنا بهتر خواهد.
زنده باد. متشکرم از جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده عزیز، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، از اساتید خوب و دوست داشتنی دانشگاه پزشکی تهران.